بسم الله الرحمن الرحیم. جلد هفتم اسفار، صفحه 55، سطر اول. الموقف الثامن فی العنایت الالهیه و رحمت الواسعه لکل شیئن و کیفیت دخول شره و ذره به مطبعات کائنه و حسن قضای الهی و تقدیر ربانی. این عنوان رو من دیروز توضیح دادم، دیگه احتیاج به توضیح مجدد ندارم، فقط میخوام در باره عنایت بحث کنم، چون این فصل که الان میخوام شروع کنیم در توضیح عنایته. من قبل از اینکه عنایت رو توضیح بدم، این عبارت رو معنا کنم. فیل عنایت الهیه، بعد عطف میگیره، عطف تفسیر، و رحمت الواسعت لکلشه مطالعه و واسعه است. یعنی خداوند با عنایتش جهان را آفرید، یه بیان دیگه با رحمت واسعش جهان را آفرید، همچنین با همین عنایت جهان داره اداره میشه، با همین رحمت هم جهان داره اداره میشه. الان فقط بحث در آفرینش نیست، بحث در اینه که خداوند نسبت به موجودات عنایت داره، هم قبل از خلقشون هم بعد از خلقشون. این عنایت رو میخوام توضیح بدیم. حالا در فارسی میگیم عنایت داره، این توجه داره، گاهی میگیم توجه خاص داره، ولی خب از نظر اصطلاحی چجوریه همین توجه خاص رو بیان کنیم؟ که دیروز من مختصر اشاره کردم، اون علم فعلی خدا رو میگیم عنایت، این به طور مختصر بود. حالا میخوام با تفصیل وارد بشیم و بیان کنیم که خداوند عنایت داره به خلائق، هم قبل از ایجادشون هم بعد از ایجادشون، و با همین عنایت هم الان جهان داره اداره میشه، با همین رحمت واسعه داره اداره میشه. بعد در این مسئله که خداوند با رحمت واسعه داره همه جهان رو اداره میکنه، این شبهه پیش میاد که پس این شروع از کجا میده؟ با عنایت و علمش که این خیره داره جهان اداره میکنه، علمش این ذاتشه، ذاتش هم خیر محضه، پس علمش میشه خیر محض، چگونه این شر طولی شد؟ از طرف میگید با رحمت واسعه داره جهان رو اداره میکنه، اگه با رحمت واسعه داره اداره میکنه، این شور کجا میشه؟ هم خیر بودن خدا، هم رحمان بودنش، هر دو انسان رو متوقف میکنن که شری در جهان نباشه. با وجود این چطوری شر در جهان آمده؟ لذا ایشون که کیفیت دخول شر و ضر فی المقدورات کائنه، اگر خداوند با عنایتش و با رحمتش داره جهان رو اداره میکنه و جهان رو میسازه، چگونه شر و ضر در مقدورات کائنه وارد شده؟ ضر یعنی پیداش، یعنی همون ضرر. مقدورات کائنه رو دیروز اشاره کردم، مقدورات یعنی اون اموری که توشون محو و اثبات هست، مغزیات امور عقلی هست ثابت هست توشون محو و اثبات نیست، ولی مقدورات هست. این مقدورات بعضی هاشون علمی هست که ما بهشون میگیم عالم نفس و عالم مثال، بعضی ها عینی هست که بهشون میگیم عالم کن. حالا ایشون میگه در مقدورات کائنه، یعنی در مقدورات مادیه شر وجود پیدا کرد، در همه مقدورات نیمه، نه مقدورات، من مقدرات خوندم اشتباه شد، مقدورات یعنی کل اونهایی که متعلق قدرت خدا قرار گرفتن، هم از مجردات و مادیات، منتها کائنش که مادیات مبتلا به شرده. همه مقدورات مورد عنایت و رحمتند، اما کائنه هاشون مشتمل بر شر هست، مجردشون نه، کائنه شون مشتمل بر شر. به حسب القضاء الهی، اون توضیحی که من گفتم مقدرات عینی داریم، مقدرات علمی داریم، در عینیش شر نیست، در علمیش در علمی شر نیست، در عینیش مادیاتش اونم عناصر شر دارن. این حرف خوبی بود، اما من این کلمه رو مقدرات خوندم. مقدورات، مقدورات شامل همه مخلوقات میشه، هم مجردات هم مادیات. قید کائنه مجردات خارج میکنه، یعنی تو مادیات شر وجود داره. دیگه اون بحث که من گفتم بحث در اینجا دیگه لازم نیست شروع بشه، که مقدرات دو قسمت عینی اند و علمی. اون حرف خوبیه، من تا اینجا جاش نبود. به حسب القضاء الهی و تقدیر ربانی، یعنی نه که قضا مشتمل بر شر، قضا اختزا کرده دخول شر رو. این کلمه نگفته که کیفیت دخول شر فل قضا، گفته به حسب القضا. شر داخل در قضا نیست، شر به حسب قضا داخل در کائناته. کائنات مبتلا به شر میشن تا به حسب قضا، یعنی در همون عنایت الهی، در همون قضا الهی از اول پیش بینی شده که این شرور در این عالم باشد. پس به حسب قضا الهی شر وجود گرفته. پس سوال میشه چگونه قضا تعلق گرفته به شر؟ شر در قضا نیست، ولی شر قضا تعلق گرفته به اینکه شر در امور مادیه باشه. قضایی که خیر محضه چگونه تعلق گرفته به وجود شر در مدیات و تقدیر ربانی؟ نفیه فصول فصل اول فلقون فل انایه است که این رو باید توضیح بدیم. من انایه رو دیروز توضیح دادم مختصر، منطقه به روش خود صدرا برده بحث نشدم، حالا میخوام با روش صدرا برده بحث بشم. صدرا در ابتدا ادعا میکنه که واجب الوجود تام است، بعد میگه بلکه فوق و تمام است، بعد میاد سراغ وسایط فیض، اون وسایط اولیه فیض که مجردات هست، به تعبیرشون عقول هست، اونها رو مطرح میکنه، میگه اونها هم تام هست. حالا اونها فوق و تمام نیستن ولی تام هست. تام موجودیست که آنچه را که باید داشته باشد، کمالاتی که باید داشته باشه، همه رو بالفعل داره، هیچ حالت انتظاری برای کمالی براش نیست. همه کمالاتی که لایق است داشته باشه همه رو بالفعل داره. خب خدا این چنینه دیگه، خدا همه کمالاتی که برای خدایی شرط خدایی همه رو داره. وقولم تمام کمالاتی که شرط مجرد بودن، شرط عقل بودن، اونام داره. پس بنابراین هر دوشون تامه، اما خدا علاوه بر تام بودن فوق و تمامه دیگه. اون فوق و تمام نیست، فوق و تمام موجودیست که کمالات مادون رو هم تأمین میکنه، نه تنها خودش تمام کمالات لازم رو دارد بلکه کمالات مادون رو هم او تأمین میکنه. عقول کمالات مادون تأمین نمی کند. درسته کمالات مادون رو عقول میدن، ولی از خدا میگیرن میدن، لذا خودشون موتی نیستن، واسطه عطم. من ما خدا از جایی نمیگیره، خدا کمالات مادون رو عطا میکنه بدون اینکه از جایی بگیره. از خداوند میشود فوق تمام، چون کمالات رو عطا میکنه. عقول دیگه فوق تمام نیستن، چون اگرچه وسیلن برای رسیدن کمال به مادون، ولی کمال خود عقول نمیدن، از خدا میگیرن به مادون میگن. به این جد به اونا فوق تمام نمیگن. خب پس خداوند تام است بلکه فوق تمام، اما عقول تام هست. تام هست یعنی چی؟ همونتی که عرض کردیم، یعنی منتظر کمالی نیستن، کمالی دریافت نمی کنن. خدا کمال دریافت میکنه. اگه بخواد کمال دریافت کنه از کجا باید بگیره؟ از مافوق که نداره، مافوق از خدا نداره، چون بخواد کمال از مافوق بگیره. مساوی هم که نداره، شریک هم نداره، مساوی نداره، پس حتما باید از مادون بگیره. اگه خود خدا کمال بگیره باید از مادون بگیره. اغول چی؟ اغول اگه بخوان کمال بگیرند از موفق میتونن بگیرن، موفق دارن چه خداست، به اتفاقا تمام کمالشون از موفق گرفتن. اما از اولی که موجود شدن کمالات بهشون داده شده، کمال منتظری ندارن که از موفق بگیرن، پس اینا هم کمالشونو کمال منتظری ندارن که بخوان از موفق بگیرن، کمال بلفل دارن، کمال بلفل از موفق گرفتن. نسبت به مادون کمال میخوان بدن. خواسته اینجا روشن شد، هیچ کدوم کمال منتظر نداره، چه خدا چه حقوق. تا بخوان بگیرن خدا که اصلا موفق نداره که بخواد کمال بگیره. اون موفق دارن، کمال هم از موفق میگیرن، منتها کمال منتظر نداره. پس هیچ کمال جدیدی نه به خدا داده میشه نه به اون داده میشه. خدا کمال رضا از اول داره، عقول هم کمال بلغیر از اول داره، هیچ کدوم کمال منتظر ندارن که بخوان بگیرن. از اینجا نتیجه میگیریم یه نکته ای رو که بسیار نکته مهمیه، و اون که خداوند افعالی که انجام میدهد لهدفن و لفائدتن نیست، چون خدا دنبال فایده نیست، از مردم استفاده نمی کنه. همچنین اغول اعمالی که انجام میدن برای مادون هیچ به خاطر توقع فایده نیست، چون میخواد فایده بگیره که چه کامل کنه، اون چه کامل هست. خداوندم فایده نمیگیره خود چه کامل کنه. پس نه خداوند نه مادون هیچ کدوم، نه خداوند نه عقول هیچ کدوم به مادون، از مادون استفاده نمی کنه. این افعالی که خدا صادر می کنه یا این افعالی که عقول وسیله صدورش می شن، هیچ کدوم از اینها به خاطر این نیست که فایده به فاعل راجع کنه، به قول خودمون به خاطر هدفی نیست. اینجا یه قاعده به دست میاد که میگن العالی لا ینظر الى السافل. العالی لا ینظر الى السافل رو بعضی بچه ممنون میکنه، میگن خداوند عالیه به سافل توجه نداره، اغول عالیه به مادون توجه نداره. بعد این حرف درستی نیست. خدا اگه به مادون توجه نکنه که مادون همشون از اون میره، اغولم که واسطه فیزن هم میشون، اگه به مادون توجه نکنه مادون باقی نمیره، مادون به همین توجه اینا باقی هم، پس نمیشه بگون خدا توجه میکنه. خب این عبارت رو معنی نمی کنه، العالی لا ینظر الى السافل اینطور معنی نمی کنه، خدا توجه به مادون نمی کنه، نظر به مادون نمی کنه. بعد هم میگن که چقدر فلسفه شما خشنه که ارحم الراحمین رو میگید به مادون توجه نمی کنه. ارحم الراحمین اصلا کارش توجه به مادون، چطور میگی توجه نمی کنه؟ مادون بدون توجه اون اصلا موجود نیست. جواب اینه که لا ینظر نظرن استکمالی هن، العالی لا ینظر نظرن استکمالی هن الا صافه. این نظرن استکمالی هن اینقدر واضح بوده که ذکرش نشده، بلا موفق حتما به مادون توجه داره، نظر استکمالی نداره، توجه استکمالی نداره، ولی توجه داره، نمیشه توجه نداشته. خب پس بیانی که ما شدیم بود که خداوند مادون رو هدف قرار نمیده، اغول هم مادون رو هدف قرار نمیدن، یعنی توجه استکمالی رو مادون نداره، نمیخواد از مادون استفاده کنه. پس فایده ای پس فایده خداوند از این افعالش نمیبرند، عقول هم فایده از افعالش نمیبرند، فایده که از مادون گرفته بشه ولی عقول بالاخره توجه به خدا دارن، نسبت به مادون توجه دارن. البته استکمال در عقول هم نیست گفتیم، چون عقول موجودات ثابتن حالت منتظر ندارن، استکمال در اونها نیست، از اول اونها کامل افایده شد. خب ایشون میفهمد که با توجه به این مطالب باید بگیم که افعال خداوند فایده به خودش ندارد، فایده به خودش ندارد، ولی فایده بر برای مادون دارد. روشن دیگه، فایده بر مادون دارد، اصل وجودی که به مادون میده فایده است برای مادون، بعد کمالاتی که به تدریج به اونها میده و استفاده هایی که مادون میبرن، تمام اینها فوایدی است مربوط به مادون، که خداوند نسبت به مادون ترحم دارد، نسبت به مادون کمال عطا میکند. اینا دیگه روشنه. بعد یه مثالایی هم میزنه، مثال به بعضی موجوداتی که برای کمالات میشوند، هم در اصل وجودشون هم در ادامه وجودشون، اینا رو ایشون مثال هم میزنه. بعد وقتی که این مطلب تموم میشه نتیجه میگیره که عنایت چیست. عنایت افاضه به مادون است با رضایت، خداوند به مادون داره افاضه میکنه با رضایت. تأثیرگذاری که برای دقت کنید، تأثیرگذاری در مادون است با رضایت، ولی این تأثیرگذاری یا افاضه با علم، اینطور نیست که از دستش در بره بعدن عالم بشه، بلکه ان علم داره این کار رو میکنه، علمش هم همونطور که دروس بودن علم فعلیه. پس این علم است که دارد تأثیر میگذارد و فایده به مادون میدهد. بنابراین خداوند با علمش تأثیر میگذارد و این تأثیر گذاری مورد رضایتش هست. این سه تا قید رو دقت کنید، با علمش یک، تأثیر میگذارد دو، این اثر و فایده بخشی هم مورد رضایتش هست. ستا رو جمع کنید میشه مجموعشون بگیم عنایت. خدا عنایت به مادون دارد، یعنی ان علم اثر میگذارد در مادون، اثر به این معنی که مادون ایجاد میکند یا مادون ایجاد شده رو به تدریج کامل میکند، اما هم وجود دادن به مادون، هم کامل کردن به مادون همراه با رضایت است، همراه با اراده است، همراه با محبته. این مجموعه رو میگیم عنایت. این بیان ایشونه که شروع شد به بحث کردن و ثابت کرد که این مجموعه عنایته. من دیروز مجموعه رو بیان کردم که عنایته، مقدمات دیگه نگفتم، حالا مقدمات رو گفتیم، از مقدمات این مجموعه رو نتیجه گرفتیم. من اول خود نتیجه رو گفتم، دیگه مقدمات رو نگفتم. امروز هم مقدمات رو گفتم هم نتیجه رو. حالا از رو تطبیق میکنیم تا ببینیم آخر وقت چه نتایجی میگیریم.
استاد راشد، عنایت با مشیت چه فرق داره؟
عنایت علم، مشیت عنایت علم، مشیت علم نیست. اگر شما مشیت رو این ذات بگیرید اون با علم یکی میشه، اما مشیت رو با فعل خدا میگیرید، میگیم خداوند مشیت آفرید و به توسط مشیت بقیه رو آفرید.
مشیت زیمنون
عنایته؟ نخیر، عنایت علم خداست، علم خدا این ذات خداست، مشیت فعل خداست، این ذاتش نیست، مشیت درجهش پایین تر از عنایته.
منظورم اون که خود مشیت هم با عنایت خلق میشه، این
تعبیر درسته؟ بله، مشیت با عنایت خلق، این اصلا عنایت همه موجودات با عنایت خلق میشه، حتی خود عقول هم. عنایت الهی همون علم خداوند است، علم فعلی اثرگذارش که با رضایت همراهی و تمام موجودات اهم از اونهایی که مبتلا به شر هستن یا اونهایی که خیر محضن، همشون از خداوند، از همین عنایت صادر میشه. خداوند مشیت رو آفرید ذاته ها، یعنی بدون این که واسطه داشته باشه، و اشیا رو آفرید به توسط مشیت.
رسول الله شما بود که اقول حالت منتظره ندارند، اما کمالات شو بفر شده. یکی از کمالات خود وجوده، یعنی آیا خداوند اون وجودم یک بارگی و در آن بهش مداد حالت منتظره نسبت به وجودم ندارم؟ اگر اینو باشد که
چی ندارم؟
یکی از کمالات خود وجوده.
از کنم از اول خداوند همه کمالاتو بشون داده، وجودم داده دیگه، از اول همه کمالاتو بشون داده، وجودم بشون داده. اینطور نیست که عقل حرکت جوهری کنه وجودش کامل بشه، و اینطور نیست که کمالاتی رو دریافت کنه، از اول کامل آفایده شد. ما حرکت جوهری میکنیم، وجود به ما داده میشه، بعد با حرکت جوهری وجودمون کامل میشه. اونا وجودی که از اول در شنشون بود بهشون داده شد، دیگه با حرکت جوهری کاملش نمی کنه. هیچ کمالی رو مثل علم و قدرت و امثال زالش هم بعدا کسب نمی کنه، همه چی از اول بهشون داده شد.
خب امکان داره الان وجود ما ها این وجود دائم داره به ما داده میشه،
یعنی از می کنیم حرکت جوهریه به اونا، این چنین نیست، وجود داده شد، داده می شود. یعنی شما میخواد بفهمید که دوغون خداوند دائما داره وجود میده؟
آره،
پس بنابراین اونها به قوه اینطور دیگه میخواد فهمه. اینو در مورد ما گفته میشه که ما دائما داریم وجود میگیریم. چرا؟ چون حرکت جوهری داره. در مورد دوغون حرکت جوهری نمیشه، خداوند یه وجود ثابت به اونها داده. درسته وجودشون در اختیار خداست، ولی اینکه حالا به صورت حرکت جوهری بهشون وجود بده، نه، اینو فلسفه قبول نداره. حرکت جوهری رو مشا در ما هم قبول نداره، صدرا در ما قبول داره، در افلاج هم حتی قبول داره، در عقول قبول نداره. بذارید قبل از این که فرمان شما ما بشنم و حرفشون تکمیلش کنم، آیا عقول احتیاج به خدا نداره؟ ما میگیم که ما احتیاج به خدا داریم، خدا ما رو آفرید، دم به دم هم محتاجیم، دم به دم باید وجود بیاد. در عقول نگفتیم، در عقول نگفتیم دم به دم باید وجود بیاد. معنیش اینه که اونها در ابتدا احتیاجی به خدا دارند، در ادامه همون وجود برشون کافیه، دیگه احتیاج به فضای جدیدی وجود ندارن. شاید منظور شما هم همین بوده. این رو ما در مورد عقول نمیگیم، نمیگیم در ادامه احتیاج دارن، و این درست در نمیاد، ظاهر درست در نمیاد. همه موجودات از اول تا آخر محتاج خدا هست، هر کی میخواد باشه. پس چگونه در عقول ما میگیم یه وجود ثابت دارن و دیگه بهشون وجود افاضه نمیشه؟ آیا اینو محتاج نیستن؟ جواب دفت کنی، این نکته باید بیان بشه، این نکته در آخر همین جلد بیان میشه، در آخر همین جلد. فصلی ما داریم چون فصل خیلی مهمه، به منم پیشنهاد میشد در اول، در اوائل جلد 6 که اونو بخون. در اونجا که ما وارد بحث عقول شدیم، چند بار به من پیشنهاد شد که اون فصل آخر این جلد 7 رو بخون که برای ما روشن بشه، نزا به جای خودش بخون. خب افراد موافقت نکرده و من تصمیم داشتم بخونم، موافقت نشد. ببینید تمام عقول، تمام عقول در سوء ربوبیت، اونهایی هم که در سوق روبیان واجبند به وجوب اله، یعنی از همون وجود اله برخوردن دیگه. وجود اله امکانی نیست، وجود واجبیه، این از اون وجود برخوردن، چون در سوق الهی هست دیگه، لازم نیست دو مرتبهشون وجود افاظه باشه، همون وجود واجب تالا اینا رو میکره. ما ها موجودیم به ایجاد خدا، ما ها موجودن به وجود خدا، همونطور که علم خود خدا. مثلا اسماء الهی رو ملاحظه کن، نه اسمایی که فعلند و اسمایی که این ذات هست، اینا چطوری موجودن؟ به همون وجود خدا موجودن، نه با ایجاد. ما به ایجاد موجودیم، با وجود خدا موجود نیستیم، یعنی از وجود خدا بهره ای نداریم. ایجاد خدا ما رو موجود میکنه، تا آخر هم همین ایجاد ما رو موجود نگه میداره. اما اونه که در سوق روبن به وجود خدا موجودن دیگه، لازم نیست این حرکت جاری کنه، وجود دریافت کنه، همون وجودی که بهشون داده شد ثابت. در این حال در سوق روبن خود خدا نیستن. این از کردن توضیح میخواد، توضیحشم تغییر فصل آخر همین کتاب توضیحش میده. حالا اینو منتظر بمونی تو در جای خودش توضیح بده که چطوری میشه. شرکی هم نیست، نقصی هم برای خدا نیست، خدا محتاج به شئی نمیشه. بارها من اینو عرض کردم که بعضی ها فکر میکنن قاعده الواحد قاعده باطلیه، میگن قاعده الواحد به ما میگه که خداوند با واسطه عقول اشیا را آفرید، و این شرکه. خدا رو داری محتاج به واسطه میکنی؟ مگه ممکنه خدا با واسطه بیافرینه؟ خدا همه چی میتونه آزاد میفرینه. من بهشون جواب میدم خدا خورشید آفرید؟ میگن بله. میگم خدا روز هم آفرید؟ میگن بله. میگم روز به واسطه چی آفرید؟ روز به واسطه خورشید آفرید. خدا میتونه روز بدون خورشید بیافرینه؟ از کردن در بهشت همش روزه بدون خورشید، پس خدا میتونه بدون خورشید بیافرینه، ولی اراده کرده روز تا این عالم با خورشید بیافرینه. آفرینش روز به توسط خورشید قدرت خدا رو ضعیف میکنه، به خودش اراده کرده اینجوری بیافرینه. خب خداوند اراده کرده که اشیا رو با مشیت بیافرینه، اشیا رو با نور پیغمبر بیافرینه، هرچی اشیا رو با واسطه بیافرینه. این چه ضربه به قدرت خدا میزنه، چه محدودیت رو به خدا میاره. خودش این کار کرده، میتونیش هم نکنه. وقت قاید الواحد میگه که حکیم کار کرده، چون حکیم کار کرده غیر از این نمیشد، چون حکیم کار کرده. اگه ما ها این کار رو میشهدیم خب برای رای دیگه هم بود، گفتیم این انتخاب کردیم به خاطر فلان روشانی، میتونیم اون انتخاب کنیم به خاطر روشان دیگه. ولی وقتی حکیم کار بکنه دیگه کارش ضروریه، نمیتونیم بگیم بهتر از این میشد. پس قاعده الواحد قاعده ایست که اجرا شده و بهتر از این هم نمیشد، چون حکیم اجرا شده. بنابراین این باطله که میگیم خداوند با واسطه کار نمیکنه. خدا با واسطه کار میکنه، اون موجودات سوق روبی هم واسطه هست، خدا واسطه هست که مثل خورشید نیستن که احتیاج به دریافت وجود داشته باشه، واسطه هست خدا اونجوری آفریده که مربوط وجود خودشون باشه. سطر در جلد 8 اسفار یه مثال قشنگی میزنه که این مثال تو زنتون بمونه. میگه که شما وقتی کار میکنید با قواتون کار میکنید، نفس شما با قوا کار میکنه، با مرتبه کار میکنه. این قوا در سوق شما هست، شما با اون که در سوق دونه این کار میکنه. این قوا نه تخلف میکنه و نه هم تأخیر داره، به محضی که نفس شما به این قوا دستور میده، بلکه نه دستور نمیخواد بده، همین که میخواد ببینه این قوا میبینه، از اونی سرسول بوده، فقط کافیش نسترده کنه. این چنین هم هست، اونا تحت اراده خدا، خدا اراده کرد کار انجام میدن، نه با تخلف نه با تأخیر. هیچ کنون تخلف نمی کنه، هیچ کنون تأخیر نمیدن، تأخیر نمیدازن، چنانچه نفس شما میتونه، نفس قوای شما در سوق نفس شما به وجود نفس شما موجوده. ببینید چی توی داره کار انجام میده. خدا هم همینجور منطقه. حالا نفس شما به خاطر ضعفی که داره محتاج به این قواست. خدا محتاج نیست، ولی رابطه داره مرزم که احتیاجی نمیخوام بگم. رابطه اونه که در سوق بیان با خدا بند، رابطه قوا ما هستم با نفس ما و ما مالک قوا هستیم، نه مالک اعتباری. من نسبت به این خونه مالکم، مالک اعتباری هم، اما نسبت به قوا مالک حقیقی هم. خدا من مالک قوا، مالک حقیقی قوا هم قبول داده. نسبت در مورد خونه تصمیم بگیرم ممکن عملی نشه، در مورد قوام تصمیم میگیرم عملی میشه. اون مملوک حقیقی منه، نمیتونه تخلف کنه. روشن چی دارم عرض میکنم؟ اینا رو دقت بکنید. ما خدا رو مثل برش قائل نیستیم، ولی مثال قائلیم، آیت قائلیم. این آیات الهی، این آیات رو توجه بکنید. از طریق این آیات متوجه میشید که خداوند چی میگه. انا انزلناه، نمیگه انی انزلناه، نمیگه انی انزلتو، میگه انا انزلناه. خیلی جاها کارو خدا به جمع نسبت میگه. مفصلی میگن خدا اینجا خواسته تعظیم بکنه خودشو، احترام بذاره به خودش. بله این هست، ولی نه احترام نیست، یه هم داره کار میکنه. خدا با کار بزنش داره کار میکنه. یه جا میگه اینی انالله، چرا اینجا احترام نمیذاره به خودش؟ اینجا هیچ کسی دخالت نمیده، متشلن بعدی میره. میگه اینی انالله، هم با اینی هم با انا. اما اونجا که کار انجام میده میگه اینا، هر دو جا احترام هست، ولی اونجا خودشو میخواد معرفی کنه، اینجا میخواد فاعل رو معرفی کنه. فاعل خداوند است با حال گذاره باشه. یه خود مفصل توضیح دادم، ببین نداره حال شما فهمید. حتما یاد تو رفت.
این امکان را داره
چی؟
امکان را داره
سقوط بیش از کنه باجه من به وجود خدا امکان چیه؟
این
حقوق
مثلا به وجود خدا به وجود نیست؟
ایزون بگیم چی؟ ممکن؟ از این کنم ممکن نیستن دیگه، واجب هم به بوجه به خودم
ممکنه بزاد بیترنیم.
بله؟
وجوه بلغه پیدا کرده، ممکنه بزاد که هستن؟
نه
بزاد نیستن.
ببینیدم مثال نفس رو توجه کنیم. قوه من به وجود جدا موجوده یا به وجود نفس من موجوده؟ به وجود نفس من موجوده، اونم به وجود خدا موجوده. خدا ربوبیتش و الهیتش وسیع، ذاتش رو ملاحظه نکنی فعلا. خدا الهیت دارم، الهیت هم چی؟ الهیت یعنی ذات متصف اوصاف و مسمای و اسما، میشه اله یعنی الله. الله جامل جمعی صفات، اینجا که میاد صفات رو اضافه میکنه، ذات رو کار ندارم. ما تو ذات همه چی مندمجه. بیاد تو مقام الوهیت، تو مقام الوهیت پخشه، اسما دارن میاد. بیان تو مقام ربوبیت، مقام ربوبیت از ربوبیت با اینتره، مقام فعله، اونجا بسط هست. مقام ذات رو من نمیگم، شما نرید تو مقام ذات. تو مقام ذات هیچی نیست جز ذات. کارگزاران اسما اینا نیستن، اسما همه مندمجن، فقط ذات هیچی نیست. اونجا من نمیام بگم اون جور وجود رو بقیه‌ام دارن، اون کار نداریم. اون که من خودشم، اون ذات خداست که ما هم اون عبادت میکنیم. ما الله رو عبادت نمی کنیم، اونی که اسمش الله رو عبادت می کنیم، نه الله رو. الله این صفات پس مقام الوهیت مقام ذاتی است که موصوف باشد، ربوبیت ذات موصوفی است که میسازد. اینا وسیع میشه. تو مقام ربوبیت این کارگزارا میان، تو مقام الوهیت اون اسما میان، تو مقام ذات همه چی مونده میشه. روشن چی از کردن؟ من از گفتنش هیچ شدم.
فقط ممکن وابستگی و قبول به ذات حق تعالی نیستی و ممکنه این که اینها جنس وابستگی رو ما همیشه یه جور تو ذهن اون تصور میکنم همیشه سرایت بده. من یه جنس وابستگی هم خواهد بود، ممکنه وابستگی نیست. همه چیز رو ما از عالم کن و ایجاد و اینجور انتظار
میکنم. ذات رو ما اصلا مطرح نکردیم. ذات اله حتی در مقام ذات میگیم اسماء این ذات هست، اونجا دیگه اسماء و صفات نیستن. خود ذات این ذات وقتی تعین پیدا میکنه اسماء میاد، مرتبه الوهیت درست میشه، بعد تعین بعدی مرتبه ربوبیت درست میشه. وقت از اون بالا تا آخر رو اسمش چی میذاریم؟ خدا میذاریم. روشنه چی داره برز میکنه؟
استا قایم حساب کل موجودات هم باید مثل
باشه. نه موجودات، موجودات با ایجاد آفریده میشن، با ایجاد آفریده میشن. مثل این که موجودات مثل این هست، شما نفستون کاری به وسیله قوه کاری انجام میده، اون کار دیگه جز سوق شما نیست. دقیق میشه اینجا جدا شماست. نفستون با اون قواتون اینا مجموعه میشه یکی. شما نفس خالی که دستیت مزموشه ندارید که بگیم حالا یه نفس دارید بعدم قوا دارید، از اول مرکبید. خدا ذات بسیط رو داره، بعد میاد اسم هم اضافه میشه، بعد اسم های کارگزارم میاد، بعد کار شروع میشه. کارها دیگه جز زغروری نیستن. ما هم کاریم و جز ذات نیستیم، اصلا جز زغروری نیستیم، اصلا مباینیم با ذات، محتاجیم به ذات. بعد از شخصی اصلا این که شما داریم بلید نیست. بعد از شخصی که باشن کنی شکر باعث نجاست مرتقبش میشه. هرگز ما بعد شخصی این معنی نمیکنیم. شما فکر میکنیم بعد شخصی این افعال رو همه رو یک وجود کنیم مجموعه رو بگیم خدا، هیچی رو نگفته مگه جهل صوفی. بگیم بعد شخصی من بشنست، بعد شخصی من یه زمانی توضیح دادم، الان وقتیش نیست من یک کنم. پس توجه کنید، روشن شد سوق روی تا حدی روشن شد، دیگه مازادش رو سقروبی نگیرید. افعالی که از این سقروبی صادر میشن این دیگه سقروبی نیستن، مثل افعالی که از ما صادر میشن که نفس ما نیستیم، که صادر از نفس ما، ولی اون مراتب اون قبار نفس ما هستند، مراتب نازل نفس ما. اون سقروبی هم مراتب نازل هست، مراتب نازل الهیت هست، مراتب نازل ربوبیت هست، ولی ما ها بیرونیم، ما ساخته روحیتیم، ساخته روحیت سقروبی نیست. توضیح هم کامل بودم، بیش از این هم نمیشد. یعنی مقام عالیست، نمیشه بیش از این توضیحش داد، ولی همین مقدار توضیح کافیه تو ذهنتون بمونه. من دیگه فردا و پس فردا احتیاجی به این بیانه نداشته باشم، سوال هم در این زمینه نکنی، واقعا جوابش سخت.
خود مقولم خارج از مقام ذات هست.
بله؟ نه
شوق ربوبی بیگه
نه مقام ذات. بله از مقام ذات بیرون. بله نه یه عقول هم داریم، یه عقول هم داریم که مثل ما فعلا اونا هم شوق ربوبی نیستن، اونا میمیرن، شوق ربوبی ها نمیمیرن. این بارها از کردم صدها در اسرارالآیات ثابت میکنه اونی که تو زغروبیست نمیمیره، تو صفحه بعدش بدون فاصله میگه جبرئیل میمیره، عزرائیل میمیره، میکائیل میمیره، روایت هم میاره. مگه این عقول نیستن؟ چرا؟ این عقول تنزل اون عقولی هم که تو زغروبیست نمیمیره. اینا فعلا اینا میمیرن، اون چیز سغرویش نمیمیره.
تازه اونی هم که تو سغرویه غیر از مقام ذاته، غیر از مقام غیر الوجود،
غیر از بله غیر نمیخوام، غیر یعنی مرتبه پایین
خودش رو اظهار کرده با این اسماء.
اینا اصلا
اسماء اونجا حضور
نداره. پس توجه کنید ملائکه هم که ما میگیم نمیمیرن، اون ملائکه هم سغرویه هم ملائکه سغرویه نباشن نمیمیرن، مفعل باشن میمیرن. فعل جدا کنید، فعل نتر سغرویش نتر از سغ الهی، اسما در سغ الهی هم کارگزاران در سغرویه هم ذات هم مجزا کنید. از میکنم بحث بحث خطرناکیه، نباید من واردش میشدم دیگه. الان شما ها چشم
جدا کنید، مثلا از خطر میافتید بیرون نامزات و اصلا هیچ لا رس نالا رس
در.
خطر وقتی که این داری یکی رو
خب باز مثل این که امروز هم نمیتونیم مطلوب خود خود بمونه در یه شروع فرد دارم.